الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته، فإنها النجاة غدا والمنجاة أبدا. خودم و شما بندگان خدا را به رعایت تقوا و اطاعت از دستورات الهی و انجام وظایف اخلاقی و دینی و ترک گناهان دعوت می کنم. تقوا را در همیشه رعایت کنیم که بهترین وسیله نجات انسان از مهالک دنیوی و اخروی تقوای الهی است و جز به وسیله تقوا سعادت آخرت انسان تأمین نمی شود. عبادت در اسلام از ویژگی مخصوصی برخورداره. عبادت یعنی عملی که انسان اگر با قصد قربت اون را انجام بدهد سبب کمال نفس او و سبب سعادت اخروی او و سبب رسیدن به اون مقامات و درجاتی که در آخرت خداوند متعال وعده داده به کسانی که این عمل را به جا بیارن. عبادت عملی است که از جانب پیامبر و از جانب خداوند متعال به عنوان عبادت معرفی شده و همون موجب تکامل نفس و سعادت اخروی و رسیدن به اون درجات بهشتی است. عباداتی که ما معمولا میشناسیم عبارت از یه سری چیزایی است که الان اشاره میکنم به اونها: نماز واجب و مستحب، روزه واجب و مستحب، حج خانه خدا واجب و مستحب، و همچنین تلاوت قرآن، قرائت قرآن از عبادات به شما رفته. از کاری که در کتابهای ما از ائمه اطهار رسیده، دعاهایی که رسیده و این قبیل چیزها در واقع عبادت محسوب میشه. و همچنین اقامه مراسم برای اهل بیت در موقع عزای اونها و شهادت و رحلت اونها، گریه کردن برای امام حسین و سایر اهل بیت و مظلومیت اونها، اقامه مراسم میلاد و جلسات شادمانی و جشن به مناسبت میلاد پیامبر و ائمه اطهار و شعر خوندن و شیرینی دادن و اطعام کردن و از این قبیل چیزها، معمولا این قبیل چیزها از عبادات به شمار میره که حقا هم عبادت هستن. اما ما این قبیل چیزها رو باش عادت کردیم که عبادت محسوب بشه، عنایت هم بهش داریم، باید هم داشته باشیم. از که بتوانیم نماز مستحب بخونیم، نماز واجبمون رو خوب ادا کنیم، در ایام مستحب روزه مستحبی بگیریم، در روزهای مقداری قرآن تلاوت کنیم و دعاهای معروف را بخوانیم و این مراسم ما عادت کردیم که این قبیل چیزها رو انجام بدیم، باید هم انجام بدیم. حق مطلب هم اینه که اینها از عبادات هستن و موجب تکامل نفس میشن. اما عبادت در اسلام مخصوص این قبیل چیزها نیست، بلکه یک چیزهایی به دیگری هم در روایات ما از پیامبر و اهل بیت اینا به عنوان عبادت معرفی شدن. عبادت مخصوص همین ها نیست، اون کارها هم عبادت. چون عرض کردم که ما عبادت را باید از پیامبر و از ائمه اطهار عبادت بودنشون را بگیریم. اگر چیزی را اونا نفرموده بودن عبادت محسوب نمیشه. در اعمالی هم که پیامبر و ائمه اطهار به عنوان عبادت معرفی کردن، ما باید اونها هم قاعدتاً بپذیریم که اینها هم عبادت هستن. و به همون مقداری که عنایت نسبت به این عبادات داریم که باید داشته باشیم، نسبت به اونها هم داشته باشیم. بلکه در بعض روایات بعض از اعمال دیگه از حتی این عبادات هم بالاتر شمرده شده، که ما هم باید چون تابع دستور پیامبر و دین هستیم، باید ما هم اونها رو عالی‌تر و بالاتر بدانیم. من امروز به یک نمونه‌ای و یکی از این عبادت‌های اسلامی اشاره می‌کنم. یکی از عبادت‌ها و اعمالی که در اسلام خیلی روی اونها تأکید و سفارش شده و حتی از بزرگترین عبادات به شما رفته و ثواب‌های زیادی را برایش مقرر کرده‌ام، اون عبارت از خدمت به مؤمنین و مردم، خدمت به خلق خدا، و مخصوصا در این قسمتش من اشاره میکنم که یکی از عبادتها عبارت از این است که انسان رفع گرفتاری از مسلمانی بکند و دل اون مسلمان و خانوادش رو شاد کند، به واسطه این که کمکی به او کرده، به واسطه این که حاجتش رو برآورده، به واسطه این که مشکلش رو حل کرده دل او رو شادمان کند. در روایات به این قسمت شاد کردن مؤمن و کمک به مؤمن و رفع نیاز مؤمن خیلی تاکید فراوانی شده، که من چند تا از روایاتی رو که یادداشت کردم اینجا خدمتتون میخونم. یکی از احادیثی که در این قسمت هست، عن ابی جعفر علیه السلام قال، حضرت امام محمد باقر علیه السلام میفرماید: فیما ناجی الله موسی ان قال، در اون مناجاتی که خداوند متعال با حضرت موسی داشت، به موسی فرمود: ان لی عبادا ابیحهم جنتی، من یه بندگانی دارم که بهشتم رو برای اینا مباح کردم، اصلا بهشت در اختیار اینهاست، مال اینهاست، مباح کردم بهشت رو برای اینها. ان لی عبادا ابیحهم جنتی و احکمهم فیها، من در بهشت این بندگان را حکومت بهشون میدم، اختیار بهشت دست ایناست، بر طبق دلخواهشون هرچه را خواستن ایجاد میکنن، هرچه را خواستن از نعمتها تهیه میکنن و حکومت بهشت در اختیار اینهاست. احکمهم فیها، خیلی مقام عالی است که انسان نه تنها بهشت میره بلکه در بهشت حکومت دارد. قال موسی، حضرت موسی عرض کرد که من ها اولا الذین تبیههم جنتک و تحکمهم فیها. حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا، این کسانی که تو بهشت را برای اینها مباح کرده ای و اونها رو در بهش حکومت میدهی چه کسانی هستن، چه افرادی هستن؟ حضرت فرمود قال من ادخل على مؤمن سرورا، هر کسی که یک شادمانی در دل مؤمن ایجاد کنه. شما دقت بفرمایید در این حدیث و ارزش این عمل، کسی که مؤمنی رو شادمان بکند و رفع گرفتاریش رو بکند، این در حدی است که من تا اون مقداری که یاد دارم در هیچ کدام از احادیث اینو ندارد که خداوند متعال اگر کسی فلان عمل رو به جا آورد حکومت بهش رو میده در اختیاری، اما در اینجا دارد که حکومت بهش در اختیاری این هاست، دیگه مقامی عالی تر از این میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام، حدیث دیگری است، من مشا فی حادثه اخیه المؤمن یطلب بذلک ما عند الله حتی تقذاله. حضرت صادق علیه السلام فرمودند هر کسی که در حاجت برادر مؤمنش سعی و جدیت کنه، بره دنبال این که رفع گرفتاری برادر مؤمن را بکنه و این کار را برای خدا هم انجام بده، تا این که این کار انجام بگیره و این کار را به تمام توفیق پیدا کنه. در اینجا داره کتب الله به ذالک مثل حجتن و عمرتن مبرورتن، خداوند متعال برای این بندهی که یه حاجتی از حاجات مؤمنین را برآورده و شادمانش کرده ثواب یک حج و یک عمره در نامه عملی می نویسه، اون هم نه حج و عمره معمولی بلکه حج و عمره مقبول. او کسانی که میرن حج مشرف میشن، این چنون نیست که همه اونا حجشون مورد قبول خداوند متعال قرار بگیره، بعض افراد هستن که اونا زیاد هم نیستن. در اینجا داره کسی که بره دنبال این که حاجت برادر مؤمنشو برآورده کند و مشکلشو حل کند، خداوند متعال ثواب یک حج و یک عمره، اون هم حج و عمره مقبول، به این فرد عطا می کند. بعد و صوم شهرین من اشهر الحرم، خداوند متعال ثواب دو ماه روزه رو که انسان در اشهر حرم که شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه است که بهترین ماه ها هست و روزه ثوابش زیادتر از همه است، خداوند متعال ثواب دو ماه روزه‌ای که در اشهر حرم باشد در نامه عمل این می نویسد که یه حاجتی رو از این برآورده کرد. و اعتکافهما فی المسجد الحرام، خدا ثواب اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام کسی اعتکاف بکند ثواب او هم به او میده. شما لفظ اعتکاف رو کم و بیشی شاید شنیده اید، عبادت اعتکاف یکی از اون عبادت های بسیار لطیف و معنوی اسلامه که سابقا خیلی روش عنایت داشتن مسلمان ها، و اون عبارت از این است که انسان چند روز قرار میذاره، 10 روز، 20 روز، 1 ماه، 5 روز قرار میگذاره، میره در مسجد الحرام یا مسجد پیامبر که خدا نصیب هممون بکنه، و یا اینکه در مسجد جامع شهر، و از همه کار خودشو فارغ میکنه، فقط ذکر و دعا و نماز و روزه و عبادت. این اعتکافه که از اعمال خیلی خوبیست که متاسفانه ما کمتر بهش عنایت داریم، خیلی کار با ارزشیست. داره در روایت که کسی که حاجت برادر مؤمنش رو برآورده کنه، خداوند متعال ثواب اعتکاف دو ماه در مسجد الحرام، اعتکاف دو ماه اون هم در مسجد الحرام در نامه عمل این می نویسه. بعد داره که و من مشافی ها به نیتن ولم تقزه کتب الله بذلک مثل حجت مبروره، فرمودن حتی اگر کسی برای رفع گرفتاری یک مؤمنی قدم برداره، بره دنبالش ولی موفق نشه، بخواد کار بکنه ولی نشه، مثلا مشکلی داشتیم مؤمن اومد تقاضا کرد، این رفت دنبالش، این ورور تلاش کرد، این گفت به اون گفت، در اون مصادری که امکان داشت اقدام کرد اما موفق نشد. در اینجا حتی اگر موفق نشد دارد که خداوند متعال ثواب یک حج مقبول به او عطا می کند. بعد امام صادق فرمودن فرقبو فی الحیر، مردم رقبت کنید در کارهای خیر، توجه داشته باشید به کارهای خیر. از این قبیل احادیث ما زیاد داریم که من این دوتا چو خوندم و این حدیثم باز عرض میکنم و این داستان را و تمامش میکنم. شخصیست میگوید که از اهل ری بوده، از دوستداران حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، میگوید که من یک بدهی سنگینی از طرف حکومت داشتم، مالیات سنگینی بر عهده من بود که قدرت پرداخت اون رو نداشتم اصلا، و میدونستم که اگر حکومت بخواد من رو تعقیب کند من نمیتونم بپردازم و مستسهل میشم. بسیار غمناک و غصه داشتم تا اینکه یک کسی به من گفت این والی جدیدی که برای شما آمده، این فرماندار، این از دوستداران اهل بیته و برو ازش یه توصیه‌ای بگیر بلکه مشکل تو حل بشه. از موسی بن جعفر میگه من رفتم مدینه خدمت موسی بن جعفر علیه السلام و عرض کردم که من یه همچین مشکلی دارم، شما یک توصیه‌ای بفرمایید راجع به این کار من. بعد امام ورداشتن یک چیزی نوشتن به این جمله: و علم ان لله تحت ظل و علم ان لله تحت عرشه ظلالا لا يسكنه الا من اسنا الى اخيه معروفا او نفس عنه كربتا او ادخل على قلبه سرورا و هازا اخوش و سلام. حضرت موسی بن جعفر نامه طلبیدن و نوشتن فلانی بدان که خداوند متعال زیر عرش خودش، سایه عرش خودش، که سایه ای دارد که در اون سایه در قیامت هیچ کسی سکونت نمی کند الا کسی که یک کار خوبی رو نسبت به برادر مؤمنش انجام بده، یا یک گرفتاری رو ازش رفع کند، یا اینکه دلش را شادمان کند، و هازا اخوش، این هم برادر تو است. این شخص میگه که من آمدم در وطن و رفتم به دیدن اون والی، میگه که در منزلش در زدم و گفتم که بگویید شخصی از جانب موسی بن جعفر علیه السلام خدمت شما پیامی آورده. میگه که این والی از وقتی این مطلب را شنید با پای برهنه از اتاق اومد بیرون، آمد دم در و مرتب صورت من رو میگرفت، میبوسید و میفرمود که حال آقا موسی بن جعفر چجوری است و احوال آقا رو میپرسید مرتب. تا رفتیم و نشستیم، یه من نامه رو دادم خدمت این والی، والی نامه رو بوسید و به چشمش گذاشت و گریه کرد و نامه رو خوند و بعد پیش خودش را بود گفته که من و این عنایت و لطف موسی بن جعفر علیه السلام کاملا تحت تاثیر این نامه قرار گرفت و دستور داد، گفت که اون چه اموال من دارم بیارید. اموالش رو بردن، کل نقد رو بردن، فرش رو بردن، زرق رو بردن، هر چه داشت نصفش رو خودش برداشت و نصفش هم به این شخص عطا کرد و هر چه میداد میفرمود که خوشحال شدی؟ اون میگه من عرض میکردم که بله من خوشحال شدم. میگه تا رسید به آخر، بعد داشت در اون نام اون دیوان محاسبات نوشت که این از حالا تا چند سال دیگه از پرداخت مالیات معاف باشد. میگه من خوشحال شدم و آمدم، بعد گفتم برم خدمت موسی بن جعفر. رفتم، وقتی خدمت موسی بن جعفر رسیدم جریان را تعریف کردم. هر چه تعریف میکردم موسی بن جعفر علیه السلام خوشحال میشد، تبسم میکرد. بعد عرض کردم که یا رسول الله، مثل که شما هم خوشحال شدید از این. فرمودن که نه تنها من خوشحال شدم، پیغمبر هم خوشحال شد و امیرالمومنین و پدران من هم خوشحال شدن. این روش اسلامه. ببینید شما، من از این صدها حدیثی که در همین مورد هست، من دو سه تاشو خدمت شما به طور مختصر عرض کردم. ما اگر که اسلامو قبول داریم، چه قبول داریم، و اگر احادیث اهل بیت و پیامبر را قبول داریم، چه قبول داریم، باید بر طبق اون چی که اونا فرمودن ما تسلیم باشیم. هر چرا گفتن ثوابش بیشتره بگیم ثوابش بیشتر، هر چرا گفتن ثوابش کمتر بگیم ثواب، هر چرا بیشتر عنایت داشتن ما هم بیشتر، هر چرا کمتر ما هم کمتر. شما میبینید که در این روایات و صدها روایت اینجوری، یکی از بزرگترین عبادات و رفع گرفتاری مسلمان ها و سعی در برآوردن حاجت اونها کرده. خب ما هم باید تسلیم این باشیم. تسلیم باشیم یعنی اینها رو از بهترین عبادت، یعنی عبادتی که یک همچه عملی از حج و عمره ثواب بیشتر داره، از دو ماه اعتکاف ثواب بیشتر داره، از چی ثواب بیشتر داره، همینطوری که در روایات هست، باید اینجور باشه. اینها رو بپذیریم، نه تنها بپذیریم از جهت قول، بلکه در عمل هم بپذیریم. حالا نمیدونم ما در عمل اینجور میپذیریم یا نه، نمیدونم. اگر که مثلا ما خواستیم حج عمره نصیبمون شد، پولم داریم بریم، ولی حج عمره مستحبی، اما از طرف دیگر در بین دوستانمون، خویشانمون فردی هست که دخترش تو خانه مونده و نمیتونه شوهر بده، دیو جازیه نداره، پسرش رو نمیتونه زن بده، فرش نداره، آیا ما حاضریم که این بدیم ای رو به اون شخص و بگیم تو این کار را بکن، یا نه میگیم که ما دلمون میخواد بریم حج عمره مستحبی؟ نمیدونم. در حال عرض کردم ما تابع دلیل هستیم. نمیدونم که اگر مثلا یک کسی آمد به ما پیشنهاد کرد که فلان مشکل من رو حل کن، لازمه این است که من مثلا بفرمایید که از تو مجلس اعضای ابا عبدالله بلند شم برم این کار رو انجام بدم؟ نمیدونم میریم یا نه. آیا اگر این کار احتیاج داره به مسافرت، مثلا برم دو روز سه روز پنج روز در یک شهر دیگری تا این مشکلی رو حل کنم، نمیدونم میکنیم یا نه. اگر مثلا هم دائر شد بین این که این کارهای مستحبی معمولی رو انجام بدیم یا این قبیل کارات، خودما رو ترجیح میدیم؟ این دیگه قضاوتش به عهده هر فرد از افراد ماست. اگر واقعا تسلیم باشیم، خب معلومه تسلیم روایات اهل بیت است. اما اگر میگیم من داخل من دلم میخواد برم مثلا زیارت امام رضا، خب شما دلت میخواد بری زیارت امام رضا، هر سال هم سالی دو مرتبه سه مرتبه با هواپیما میری، اما افرادی هستن که حتی یه مرتبه هم مشرف نشدن، نتونستن برن مشهد، آیا حاضر این پول رو بدهید به این که این بیچاره با خانوادش برد مشهد و قلبش رو شاد کنی؟ اگر باشی معلومه تسلیم، اگر نه خدای نکرده تابع هوا و هوس هستیم. امیدواریم که خداوند متعال ما را در صراط مستقیم اسلام هدایت بفرماید، ما را از شر نفس اماره حفظ بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. Thank you.